صدق الله العلي العظيم.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari. قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 213 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم. الان سوره بقره جزء 2 آیه 213 هستیم. این آیه 5 سطره، با هم بشنویم.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
می فرماد که مردم در آغاز امتی یگانه و یکدست بودند. در میان آنها هیچ اختلاف و درگیری نبود. زندگی انسانهای اولیه که میگن قبل از حضرت نوح بوده، یه زمانی بشر زندگی روانی داشت، مثل یه زمانی که بگیم هیچ پلیس نبود، ترافیک نبود، محیط زیست نبود، به خاطر که بیابون بزرگ بود، این همه ماشین هم نبود، قهرن، نه مقررات رانندگی، نه وجود پلیس، نه درگیری، نه تصادف، اینها هم نبود. زندگی انسان‌های اولیه بسیط بود، روان بود، چون افراد کم، نعمت زیاد، درگیری کم یا نبود. کان الناس امتا واحده، مردم در آغاز امتی یگانه و یکدست بودند، در بینشون تضاد و درگیری نبود. بعد در میان اونها اختلاف به وجود آمد، آمار مردم اضافه شد، مردم هر کدوم یه سلیقه‌ای دارن، هر کسی هم میخواد منافع دیگران رو به جیب خودش سرازیر کنه، آدمهای زیاد، هوسهای زیاد، منافع کم، ایجاد درگیری، داور میخوایم. داور کی؟ افراد معصوم. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، پیغمبران را فرستاد با بشارت و بیم، مردم را هدایت کنند و این ابزار هدایت پیغمبرم این بود که به انزلم احمال کتاب بالحق، قانونم قانون آسمانی و کتب آسمانی بود که لیحکم بین الناس فی مختلف و فی. انبیا آمدن با در دست داشتن قانون آسمانی و کتب آسمانی اختلافات مردم حل کنن. انبیا که آمدن از طریق قانون آسمانی اختلاف حل کنن، یه عده لجبازی کردن. با اینکه فهمیدن این پیغمبره و اینم معجزه و قانونم قانون آسمانیه، با اینکه فهمیدن لجبازی کردن رو حسادت و ظلم. و مختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغیان بینهم. یه عده با اینکه فهمیدن لجبازی کردن، زیر بار انبیا نرفتن و اختلاف را دامن زدن، اما عده‌ای هم زیر بار انبیا رفتن، خداوند اونها را هدایت کرد و اختلافاتشون از طریق انبیا و قانون آسمانی حل شد. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خداوند هر کسی بخواد به راه مستقیم هدایت میکنه. البته خواست خدا علکی نیست. و هر جا میگیم من یشاء، خدا هر کسی بخواد، این خدای حکیم. خدای حکیم هر کسی بخواد. مثل که میگیم معلم به هر کسی بخواد نمره میده. منتها اگر معلم عادل باشه و حکیم باشه، پیداست هر کسی به علکی نمره خواسته بهش نمیده. نکاتی که از این آیه در این چند دقیقه میتونیم بگنیم اینه: یکی، قانون و تمدن‌های بشری قادر بر حل اختلاف نیستن. چرا؟ به خاطر که هر گروه و فردی به دنبال خواسته‌های خودشه. حل اختلاف باید از طریق قانون الهی و داوری انبیا صورت بگیره، قانونی که هم از تحریف و خطا مسئولیت داره و داوری که از خلاف و گناه محفوظه. بهترین راه حل اختلاف هم ایمان به معاده مبشرین و منذرین. به مردم هشدار بدیم که اگر اینجا ظلم کنی جهنم چنانه، اگر اینجا عفو کنی بهشت کذایی داری. یعنی از راه بیم امید، از راه بشارت و انذار، از راه ایمان به مبدأ و معاد میشه مردم را اصلاح کرد. خطوط کلی هدف انبیا یکیه. نوشته فبعثنا النبیین مبشرین و منذرین. النبیین یعنی تمام انبیا. تمام انبیا کارشون بشارت و انذاره. یعنی سیره عملی هم انبیا یه جوره. انبیا رو سلیقه شخصی قضاوت نمیکنن و انزلم احمل کتاب. انبیا از طریق کتاب آسمانی است. کتابم به حق، یعنی اسطوره و خیال و بافتنی نیست، حقایقی است قطعی و مسلم. قضاوت همه انبیا هم یه جورن. نگفتن فبعث الله النبیین لیحکمو، گفته لیحکمه. با اینکه النبیین جمعه، باید بگه خداوند انبیا رو فرستاد تا قضاوت کنند. نوشته انبیا رو فرستاد تا قضاوت کند. عوض قضاوت کنند نوشته قضاوت کند. یعنی با اینکه انبیا جمعن، کارشون رو مفرد آورده، میخواد بگه که همه انبیا کارشون یکیه. این قضاوت همه انبیا یه گونه، یه جور است. لیحکمه گفت نه لیحکمه. بدترین نوع اختلاف، اختلاف آگاهانه است که به خاطر حسادت و ظلم به وجود میاد. چون میگه عده‌ای که زیر بار نرفتن، من بعد ما جاءتهم البینات بغیان، بینه و شاهد اومد، فهمید، ولی رو حسادت و ظلم زیر بار نرفت. در بین مؤمنین هم اختلاف پیدا میشه، ولی در پرتو ولایت و حق پذیری نبوت انبیا رو قبول میکنن، ولی خداوند اختلاف بین مؤمنین رو از طریق قانون آسمانی حل میکنه. آخر آیه میگه که والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. انبیا وقتی اختلاف حل میکنن، مردم به راه مستقیم دعوت میکنن. یعنی قضاوت انبیا دیگه توش انحراف و کجی نیست. این آیه میفرماد خلاصه بشر با دستش و زده سم بیا.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و قدر بی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشهایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @radiodarimashhad هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
برگزاری شکوهمند راهپیمایی 22 بهمن در سراسر ایران اسلامی. برگزاری 46مین جشن انقلاب اسلامی ایران در کابل. و دیدار مقامات ارشد حماس با وزیر امور خارجه ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. در ابتدا تبریک عرض میکنم تقارن پیروز انقلاب اسلامی را با میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام. راهپیمایی بزرگداشت 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر ایران و پایتخت آغاز شد. صبح امروز دوشنبه 22 بهمن سال 1403 راهپیمایی 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر کشور و همچنین مسیرهای 12 گانه در تهران آغاز شد. مردم تهران از آغازین دقایق امروز در سرکهای منتهی به میدان آزادی، محل برگزاری مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، حضور یافتند. قرار است مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در مراسم میدان آزادی با سخنرانی بپردازد. همچنین شعار اصلی دهه فجر امسال به مناسبت تقارن با ایام میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حضور تا ظهور تعیین شده است. این مراسم در تمامی شهرها، شهرستانها و روستاهای ایران برگزار می شود و 7200 خبرنگار و عکاس این رویداد بزرگ ملی را پوشش می دهند. جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران روز یکشنبه در کابل با حضور چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی افغانستانی و سفرا و دیپلمات‌های کشورهای مختلف برگزار شد. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
از 46مین سال روز پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران در کابل با حضور سفیران برخی از کشورها، مقامات حکومت طالبان و عالمان دین در سفارت ایران در کابل تجلیل شد. علیرضا بگدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، در این مراسم گفت نظام اسلامی در ایران توانسته با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش برای خود به عنوان یک دولت مستقل ادامه دهد.
مردم و دولت ایران در بیش از 4 دهه گذشته با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش همچنان به صورت بالنده به حرکت در مسیر خود ادامه دادند. اکنون جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای پیشتاز جهان در علوم و فنونی همچون هوافضا، هسته‌ای، نانوفناوری، بایوفناوری، صنایع انرژی، دفاعی، شبیه‌سازی، ژنتیک، پزشکی و درمان است.
آقای بگدلی همچنان سفر اخیر دکتر سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورش را به افغانستان بلندترین سطح روابط میان دو کشور خواند و افزود دو کشور همسایه در زمینه‌های تجارت، تلاش برای حفظ ثبات و امنیت، مبارزه با تروریسم و دخالت‌های خارجی همکاری دارند.
ارتقاء سطح مبادلات تجاری، تلاش برای حفظ ثبات و امنیت، مبارزه با تروریسم و دخالت‌های خارجی از جمله موضوعات همکاری متقابل می‌باشد. سفرهای متعدد هیئت‌های عالی سیاسی و اقتصادی بین دو کشور و از جمله سفر اخیر دکتر عراقچی، وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل، نشانه های بارزی از اراده سیاسی دو همسایه برای تحکیم و گسترش مناسبات دو جانبه است.
محمد نعیم وردک، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان، هم در این مراسم گفت پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، روابط میان کابل و تهران گسترش چشمگیری داشته و سطح همکاری های دو جانبه در عرصه های سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی نیز افزایش یافته است.
امارت اسلامی افغانستان خواهان گسترش و تقویت روابط با کشورهای همسایه، من جمله جمهوری اسلامی ایران، می باشد و به تداوم و تعمیق این روابط در عرصه های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی بیشتر و بهتر تاکید می‌کند.
در این مراسم مقام های دو کشور همچنین با اشاره به تحولات خاورمیانه، به ویژه حملات رژیم اسرائیل بالای مردم فلسطین اشاره نموده و ضمن محکوم کردن جنایات رژیم اسرائیل بر متحد شدن کشورهای اسلامی برای حمایت از مردم فلسطین تاکید ورزیدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد که ایران هرگز آغازگر تشدید تنش‌ها نبوده، بلکه همواره با ماهیت و شدت تهدیدات ایالات متحده پاسخی متناسب داده است. دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک در پیامی در شبکه مجازی ایکس ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد: انقلاب مردم ایران بت آمریکایی را در هم شکست، با سلطه آمریکا در ایران پایان داد و به دنبال رابطه‌ای منطقی و عادلانه بوده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در نیویورک در ادامه این پیام نوشت: جمهوری اسلامی ایران هرگز آغازگر تشدید تنش‌ها نبوده است، بلکه همواره با ماهیت و شدت تهدیدات ایالات متحده پاسخی متناسب داده است و این مسیر ادامه خواهد داشت. ادامه این مجموعه خبری بعد از اذان به افق کابل تقدیم شما خواهد شد.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن حي
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بارزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شرمنده از استدیوی خبر رادیو دری در ادامه این مجموعه خبری در خدمت شما هستیم. رئیس و اعضای شورای رهبری و دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار کردند. رئیس و اعضای شورای رهبری و دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس که برای دیدار با مقامات عالی ایران به تهران سفر کردند، دیروز با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار کردند. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار پیروزی تاریخی مردم مقاوم فلسطین در غزه در برابر جنایات و نسل‌کشی رژیم اشغالگر صهیونیستی را تبریک گفت و تأکید کرد ایستادگی و مقاومت مردم غزه در این مساحت کوچک در مقابل نسل‌کشی بی سابقه از سوی رژیم صهیونیستی در تاریخ ثبت و ماندگار خواهد شد و قدرت مقاومت که در صحنه‌های بازگشت مردم صبور فلسطین به سرزمین خود تبلور یافت مایه غرور و افتخار همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان است. عراقچی تأکید کرد رژیم صهیونیستی علارغم ارتکاب جنایات وحشیانه و کشتار هزاران زن و طفل و افراد بیدفاع ناگزیر به مذاکره و توافق با جنبشی شد که قصد نابودی کامل آن را داشت. در واقع رژیم اشغالگر از دستیابی به اهداف خود ناکام ماند و حماس توانست با توکل به نیروی ایمان و جایگاه مردمی خود دشمن را مجبور به پذیرش آتش بس بر اساس شروط مقاومت و آزادی اسرای فلسطینی که سالها در بند رژیم متجاوز بودند کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین تصریح کرد طرح رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کوچاندن اجباری مردم فلسطین از غزه همراستا با توطئه استعماری محو فلسطین بوده و برخلاف همه اصول حقوق بین الملل و قطعنامه‌های بین المللی و مهمتر از همه برخلاف اصول انسانی است و کاملا مردود می باشد. عراقچی با اشاره به تماس‌های تلفنی خود با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و وزرای خارجه برخی کشورهای عربی و اسلامی جهت پیگیری برگزاری نشست اضطراری وزرای خارجه این سازمان بر لزوم اتخاذ موضع منسجم و قاطع کشورهای اسلامی در قبال این توطئه خطرناک تأکید کرد. محمد اسماعیل درویش رئیس شورای رهبری حماس نیز با ابراز خرسندی از سفر به تهران و دیدار با مقام معظم رهبری رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی دو عید سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و پیروزی بزرگ مقاومت در غزه را تبریک گفت و از حمایت‌های رهبری معظم انقلاب و دولت و مردم ایران از مردم و مقاومت فلسطین قدردانی کرد. وی با گرامی داشت یاد و خاطره رهبران و فرماندهان شهید مقاومت به ویژه شهیدان اسماعیل هنیه، یحیی سنوار، محمد ضعیف، سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین و هزاران مجاهد فلسطینی و لبنانی، عراقی، یمنی و ایرانی و البته سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که در راه آرمان مقدس فلسطین در مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی جانفشانی و فداکاری کردند، پیروزی بزرگ و نمایش قدرت مردم و مقاومت فلسطین در غزه علیه رژیم صهیونیستی را نقطه عطفی در تاریخ فلسطین توصیف کرد که موجب تحمیل شکستی راهبردی در همه عرصه‌های نظامی، سیاسی، اطلاعاتی و اخلاقی بر رژیم اشغالگر شد و حمایت گسترده جهانی از مردم فلسطین را رقم زد. رئیس شورای رهبری حماس با محکومیت طرح رئیس جمهور آمریکا برای خارج کردن مردم از غزه، ضرورت اتخاذ موضع قاطع و واحد از سوی کشورهای عربی و اسلامی در مخالفت با این طرح‌ها و حمایت از مردم فلسطین را یادآور شد و تأکید کرد: هیچ کس نمیتواند مردم مقاوم ما را که در طول بیش از 15 ماه نسل‌کشی مستمر توانستند در برابر جنایت‌ها و تجاوزات رژیم صهیونیستی مقاومت کنند و با پیروزی به شهرها و مناطق خود بازگردند از غزه بیرون برند، چرا که مردم ما مثل درخت‌های زیتون ریشه در خاک و وطن خود دارند. وی با قدردانی از تحرکات مستمر و گسترده دستگاه سیاست خارجی ایران در حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین در مجامع جهانی ابراز امیدواری کرد با تکمیل روند توافق آتش‌بس شاهد شکل‌گیری کارزار منطقوی و جهانی در جهت حمایت از بازسازی غزه و التیام دردها و رنجهای مردم فلسطین باشیم. خب عزیزان شنونده، همونطوری که در آغاز خبرها خدمت شما اعلام کردیم، راهپیمایی امروز با حضور مردم در سرکهای تهران و همچنان در شهرهای مختلف ایران در حال برگزاری هست. همکنون ارتباط داریم با همکارمان غزل حسینزاده در سطح شهر مشهد. خانم حسینزاده سلام بر شما، موقعیت خودتان را بفرمایید و گزارش شما را میشنویم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این بخش خبری. مردم شهر مشهد مقدس و زائرین و مجاورین آقا علی ابن موسر رضا از ساعت اولیه صبح امروز به میدان 15 خرداد مشهد آمدند تا بار دیگر با آرمانهای امام و رهبری در 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند. مراسم راهپیمایی جشن انقلاب اسلامی از ساعت 9 صبح امروز از میدان 15 خرداد در خیابان امام رضا به سمت حرم مطهر رضوی آغاز شده و همینه که بنده با شما صحبت میکنم، مراسم راهپیمایی با حضور غیر قابل توصیف و با شکوه مردم شهر مشهد همچنان ادامه داره و مهاجرین افغانستانی مقیم شهر مشهد مقدس نیز حضور پررنگ اونها در کنار مردم ایران به وضوح دیده میشه. چهره های مختلفی از این مهاجرین از اقشار و گروه های مختلف، اهم از کسبه، بازاریون، فرهنگیان، طلاب حوزه علمیه، دانشگاهیان، با در دست داشتن پرچم های ایران در خیابان ها و میدان ها حضور دارن که این حضور اینها نشان دهنده همون همبستگی و برادری که میان دو ملت هست. بسیاری از افغانستانی ها خود متعلق به این انقلاب میدانن و این روز نه تنها متعلق به ایرانیان بلکه جشن مشترک همه کسانی میبینن که در مسیر انقلاب اسلامی گام برداشتن و آمدن امروز تا اعلام کنن که مثل بقیه مردمی که در راهپیمایی شرکت کردند برخلاف نقشه های دشمن در پای این انقلاب خواهند ایستاد. حضور مردم الان هوای سرد مشهد و از ساعات اولیه صبح بی‌نظیر هست، پرشور هست و می‌بینم که در این مسیر راهپیمایی همچنان مردم علی‌رغم اینکه حدود 2 ساعت به طور رسمی از آغاز راهپیمایی گذشته همچنان حضور دارن و این حضور پررنگه. باز هم اگر سوالی هست بنده در خدمت شما هست.
نه تشکر از شما، توضیحات شما کامل بود، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر که این فرصت در اختیار ما قرار دادین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. ادامه خبرها. جنبش حماس پیشنهاد صدر اعظم رژیم صهیونیستی درباره تشکیل کشور فلسطین در خاک عربستان را محکوم کرد و آن را استعمارگرانه دانست. جنبش حماس در بیانیه پیشنهاد بنیامین نتانیاهو درباره تشکیل کشور فلسطین در خاک عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. در بیانیه حماس آمده از سخنان نتانیاهوی جنایتکار و پیشنهاد وی در خصوص تشکیل کشور فلسطین در خاک عربستان سخنانی خصمانه علیه عربستان و ملت فلسطین و بیانگر رویکرد برتری جویانه و افکار استعماری است که حقوق تاریخی صاحبان این سرزمین را نادیده می گیرد. حماس افزود ما موضع عربستان را در مخالفت با این اظهارات غیر مسئولانه و وقیحانه که فاقد ابتدایی ترین عرف دیپلماتیک است تحسین می کنیم و از موضع ثابت ریاض علیه هر گونه طرحی برای کوچاندن ملت فلسطین و حمایت مستمر آن از آرمان عادلانه فلسطین و حق مشروع این ملت در تشکیل کشور مستقل فلسطین در سرزمین خود قدردانی می کنیم. این جنبش همچنین اتخاذ موضعی یک پارچه عربی را در مقابله با این اظهارات استعمارگرانه که بیانگر طمع‌ورزی و توسعه طلبی رژیم اشغالگر در جهان عرب است خواستار شد و بر ضرورت اتخاذ اقدامات مؤثر جهت وادار کردن این رژیم به توقف تجاوزات مستمر علیه ملت فلسطین تأکید کرد. برگزاری شکوهمند راهپیمایی 22 بهمن در سراسر ایران اسلامی. برگزاری 46مین جشن انقلاب اسلامی ایران در کابل. و دیدار مقامات ارشد حماس با وزیر امور خارجه ایران. عزیزان، همونطوری که میدانید امروز 22 بهمن است، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روزی خاطره انگیز که از سال 1357 تا کنون نه تنها سرنوشت ملت ایران را دگرگون ساخته بلکه موجی تازه در جنبش‌های آزادی‌خواهی جهان پدید آورده است. آنگونه که تاریخ گواهی می‌دهد، انقلاب اسلامی صرفاً یک تغییر سیاسی در مرزهای جغرافیایی ایران نبود، بلکه با الگویی برای جنبش‌های ضد استعماری و ضد سلطه در اقصا نقاط جهان تبدیل شد. در این باره همکارم سلطانی با آقای فصاحت آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همگی شما بخیر. امروز 22 دل و برابر است با 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران. این انقلاب بزرگ در 22 دل و سال 1357 با رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و با فداکاری های بی‌نظیر مردم مسلمان ایران به ثمر نشست. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با جناب آقای رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول به نظر شما عوامل اساسی پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. میتونیم در واقع به دو تا عامل درونی و عامل بیرونی اشاره کنیم. از نظر عامل درونی، یک انقلاب همواره به سه تا عامل بسیار مهم و اساسی وابسته که اگر این سه تا عامل بتونه در کنار هم قرار بگیره، باعث پیروزی یک حرکت، یک جنبش و یک انقلاب خواهد شد. اون سه تا عامل یکی داشتن رهبری قوی و ایدئولوژی اصلی انقلابه که بتونه باورها، ایده ها و دیدگاه های حرکت و جنبش را تبیین کنه، تحلیل کنه و ایده بده. دوم، بحث ایدئولوژی و باورمندی به یک اعتقاد، به یک مکتب و یا به یک مسائل ناسیونالیستی و ملی پرستانه هست. در اینجا اعتقاد خاص به مذهب یا به عبارت دیگر بک‌گراند مذهب شیعی که یک مذهب انقلابی و به قول دکتر شریعتی تغییر علیه وضعیت موجود است، سبب شده است که این حرکت و این جنبش از آن مایه بگیره و بتونه در حرکات خود و در رفتار خود و در خیزش خود علیه نظام موجود از آن استفاده کنه. و سومین عامل حضور مردم در صحنه است. مردم یکی از رکن یا یکی از ارکان اساسی یک حرکت و جنبش در حرکت مردم ایران علیه وضعیت موجود و نظام شاهنشاهی هم رهبری به صورت بسیار خوب و ایدئال حرکت کرده است و هم پشتوانه فکری و اعتقادی و ایدئولوژیکی وجود داشته و هم حضور مردم در صحنه و در حمایت از گفته های امام و رهبری تانسته عامل پیروزی شوه و این ستا به عنوان عامل درونی. اما عامل بیرونی حرکت میتونه در واقع نوعی از همگسیختگی است که در درون نظام قبلی وجود داشته و اویی که نظام دچار فساد شده است، نظام وابسته به بیرون هست و هیچ گونه اراده و آرمانی از خود نداره و در واقع ابزاری برای تامین منافع کشورهای دیگر یا بر قدرت ها بوده و این سبب شده که در واقع خیزش مردم علیه او نظام قبلی بتونه از ظرفیت بالا و بیشتری برخوردار شوه. پس دو تا عامل درونی و بیرونی، و در عامل بیرونی که میتونیم در واقع عامل درونی میتونیم سه تا عامل رهبری، ایدئولوژی و حضور مردم در صحنه را به عنوان عوامل اساسی موفقیت این حرکت بدانیم.
بله، به نظر شما اندیشه و رویکرد امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص استقلال طلبی، جمله استقلال سیاسی و اقتصادی و همینطور استقلال نظامی چگونه بود و فکر میکنید که این اندیشه یا این رویکرد چه پیامی را به جامعه اسلامی رساند؟
ببینید، خوبی انقلاب همون قسمی گفتیم وابسته به یک باور و ایدولوژی بود که مربوطی به درون جامعه هست و حرکت ایدئولوژی و تبیین و تحلیل شخصیت اولی این حرکت هم تانسته ای باورمندی ها را تشدید کنه و تقویت کنه. این همی موارد سبب شده که در واقع این حرکت و خیزش هم از نظر فرهنگی و هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی وابسته ای به بیرون نباشه، وابسته به متن جامعه و خود مردم و حمایت‌های مالی، فرهنگی و تحلیل و تبیین سیاسی رهبر بوده باشه و این میتونه در واقع این پیامد را داشته باشه که هرگاه یک انقلاب با وجود میایه، تا زمانی که باورهای آن و ظرفیت‌های آن وابسته به عوامل درونی و بومی باشه، میتونه از ظرفیت پیروزی برخوردار باشه.
درست فکر میکنید که پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری بر کشورهای همسایه ایران از جمله افغانستان گذاشت؟ مشخصا به نظر شما این انقلاب بزرگ چه الهام و انگیزه‌ای به مردم افغانستان داد؟
ببینید، قطعا وضعیتی که امروز در اطراف ما و شما رخ میده، پیروزی یک حرکت در یک کشور ممکنه باعث تقویت روحی و ذهنی برای نوع حرکت های مشابه در کشورهای دیگر شود. در اون زمان هم قطعا پیروزی انقلاب اسلامی ایران سبب شد که خیزش مردم افغانستان در برابر تجاوز اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان از انگیزه بالای برخوردار شود و به عبارت دیگر پیروزی مردم ایران در برابر شاه سبب شد که یک نوع اعتماد به نفسی برای مردم افغانستان به وجود بیاید که بتونه براحتی و با باورمندی و ایمان بیشتر در برابر تجاوز اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان و به افغانستان حرکت کنه و انقلاب کنه.
تشکر از حضور شما جناب آقای رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. مجموعه بعدی خبرها در ساعت 3 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
مشهد مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
قدر سر کنید، شب را سحر کنید. چو اندلیب فصاحت فروش دهی حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی امروز نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما دیدان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. 22 بهمن سالگرد، در واقع 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تجلیل از 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در افغانستان. و نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران. راهپیمایی بزرگداشت 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. مردم ایران از ساعت‌های اولیه صبح امروز 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفته و با حضور در راهپیمایی 22 بهمن با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان کردند. اونا همچنین بر ادامه راه شهیدان تا پیروزی نهایی بر دشمنان اسلام تاکید و با مظلومان جهان به ویژه مردم غزه و داغدیدگان جنایت‌های آمریکا اظهار همدردی کردند. سیل راهپیمایان با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، هیهات من نزله و ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، مسیرهای راهپیمایی را طی کرده و کودکان و نوجوانان پا با پای بزرگترها با مشتهای گره کرده یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند. شعار اصلی دهه فجر امسال به مناسبت تقارن با ایام میلاد حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حضور تا ظهور تعیین شده.
Thank you.
جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران روز یکشنبه در کابل با حضور چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی افغانستان و سفیران و دیپلمات‌های کشورهای مختلف برگزار شد. علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل در مراسم تجلیل از 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت ایران بر اساس سیاست همسایگی در تلاش است تا روابط خودش را با افغانستان در بخش‌های گوناگون به ویژه در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم گسترش بده. در این مراسم مقام‌های طالبان هم خواهان گسترش روابط با ایران شدند. محمد نعیم وردک معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان در این برنامه ضمن تبریک فرارسید سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر دولت و ملت ایران روابط حکومت سرپرست با کشورهای منطقه را مثبت توصیف کرد و افزود که هماهنگی‌های خوبی میان افغانستان و ایران در بخش‌های اقتصادی و قضایی انجام شده. جزئیات بیشتر از این مراسم را در گزارش بهنام یزدانی از کابل بشنوید.
شخصیت ها، چهره های سیاسی افغانستان و نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف در کابل با حضور در سفارت کشورمان 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفتند. پیشرفت های کشورمان در عرصه‌های مختلف، خودکفایی و مبارزه با استکبار جهانی از جمله نکاتی بود که میهمانان در سخنان خود در این مراسم به آن اشاره کردند. عضو سابق مجلس سنای افغانستان گفت پیروزی انقلاب اسلامی ایران الهام بخش برای جهاد افغانستان و مقاومتگران بود.
تحول بسیار بزرگ و مبارک بود. به ملت مسلمان ایران تبریک میکنم. امیدوار هستم که این نسل موجود هم انقلاب پیش ببرد.
پایداری و خودکفایی از دیگر نکاتی بود که شخصیت‌های سیاسی افغانستان با آن اشاره داشتند.
به ملت ایران این پیغام داریم که پایداری و ثبات انشاءالله در مقابل دشمنان حتما نتیجه خوب میتر و یه وعده خداوند است.
افغانستان هم میتونه امی ایران یک الگو بگیره که اگر کشورهای اروپایی و امریکایی و دیگرها ما را تحریم میکنه، خود ما میتونیم با پای ساد شویم و در مقابل این ابرقدرتهایی که ناحق زورگویی میکنن در دنیا بیستیم.
سفیر کشورمان هم در این مراسم از زمینهای همکاری ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف گفت.
اراده مشترک دو کشور برای تقویت روابط اقتصادی، ارتقاء سطح مبادلات تجاری، تلاش برای حفظ ثبات و امنیت، مبارزه با تروریسم و دخالت‌های خارجی از جمله موضوعات همکاری متقابل می‌باشد.
محمد نعیم وردک معاون اداری مالی وزارت امور خارجه افغانستان هم با قدردانی از میهمان نوازی ایران از مهاجرین افغانستانی، از آمادگی حکومت سرپرست افغانستان برای گسترش روابط با ایران گفت.
امارت اسلامی افغانستان خواهان گسترش و تقویت روابط با کشورهای همسایه من جمله جمهوری اسلامی ایران می باشد و به تداوم و تعمیق این روابط در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی بیشتر و بهتر تاکید می ورزد.
تاریخ، فرهنگ مشترک و بسیاری از اشتراکات دیگر باعث شده است تا روابط ایران و افغانستان در عرصه‌های مختلف هر روز گسترده تر از دیروز شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب خدمت شما عرض بکنم که در شهر مشهد و مقدس هم امروز راهپیمایی 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد. مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس هم حضور پررنگی داشتند، از محل حسینیه هراتی ها و سمت حرم مطهر رضوی که خب همکار ما خانم غزل حسینزاده در این مراسم حضور داشته. گزارششان در بخش خبری شما عزیزان شنونده شنیدین و خب ما تکرار نمی‌کنیم در برنامه انعکاس. رحمت الله فیضان نماینده وزارت خارجه حکومت طالبان در هرات در یادداشتی با مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران این رویداد را یکی از مهمترین تحولات سیاسی اجتماعی و فرهنگی قرن بیستم دانست. فیضان نوشت انقلاب ایران حکومت سلطنتی پهلوی را که به شدت وابسته به قدرت‌های غربی به ویژه ایالات متحده بود سرنگون کرد و نظام جمهوری اسلامی را جایگزینش ساخت. این تغییر نخستین نمونه موفق از برپایی یک حکومت اسلامی در دوران معاصر بود و اضافه کرد این انقلاب ایران را از سلطه سیاسی و اقتصادی غرب خارج ساخت و به عنوان کشوری مستقل در صحنه بین المللی مطرح کرد. دیپلمات طالبان یادآور شد انقلاب اسلامی ایران سبب شد که این کشور در دوران تهاجم اتحاد جماهیر شوروی از جهاد بر حق ملت افغانستان حمایت کنه و نقش مهمی در پشتیبانی از مجاهدین افغانستانی ایفا کنه. رحمت الله فیضان با اشاره به حمایت‌های جمهوری اسلامی از مهاجرین افغانستانی طی چند دهه گذشته تاکید کرد ملت افغانستان همواره این حمایت‌ها و فداکاری‌های جمهوری اسلامی ایران را به یاد دارد و قدردان کمک‌هایی است که در سخت‌ترین دوران تاریخ خودش دریافت کرده. در روزهای گذشته در مورد ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران و تأثیراتی که انقلاب اسلامی بر منطقه داشت نظرات کارشناسان و آگاهان امور را شنیدیم، اما امروز می‌خوایم که نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران را مورد بررسی قرار بدیم. بیشک نقش بی‌بدیل و مؤثر زنان در دوران انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس امری انکارناپذیر و سرشار از ایثارگری آگاهان است. زنان در جریان نهضت امام راحل در نقش‌های مختلف و پیروزی انقلاب اسلامی کمک کردند. زنان نه تنها در پیروزی انقلاب اسلامی سهم بزرگی ایفا کردند، بلکه در تثبیت نظام جمهوری اسلامی و تداوم انقلاب اسلامی حرف نخست را زدند و با حضور در صحنه انقلاب اسلامی توطئه‌های دشمنان را در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش برآب کردند. 46 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی فرصت مناسبی است تا به نقش آحاد و اقشار مختلف جامعه از جمله زنان در پیروزی نهضت و به ثمر نشستن مبارزات علیه طاغوت پرداخت. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین خصوص گفتگوی داشته با فاطمه اشرفی، فعال حقوق زنان و مسئول انجمن حامی، و نخست از وی پرسیده که نقش زنان در پیروزی و شکل دهی انقلاب اسلامی ایران را چگونه ارزیابی میکنه.
تبریک عرض میکنم خدمت شما این ایام فرخنده رو. در مورد مسئله حضور و نقش زنان در تحولات برگزار انقلاب اسلامی، به خصوص در پیشبرد انقلاب اسلامی، واقعا حکایت های خیلی خیلی زیاد و فراوانی وجود داره و شاید به قاطعیت بتونیم بگیم که برای اولین بار ما مشارکت سیاسی زنان ایرانی رو در انقلاب اسلامی در بود حد اکثری اون پیدا کردیم و خب برای اولین بار شاید اون نقش های سنتی که برای زنان ایرانی ترسیم شده بود و زنان رو از حضور و مشارکت مؤثر در پدیده ها و اقدامات و فعالیت های سیاسی حتی منع می کرد و حتی برای ایجاد محدودیت می کرد، ما برای اولین بار شاید بودیم که در روزهای اول انقلاب با فرمانهای تاریخی که حضرت امام دادن در ارتباط با نقش فعال زنان در پیشبرد اهداف انقلاب واقعا فرو ریختش و خب به همین نسبت هم زنان یک پارچه و همتراز با مردان در این سطح از پدیده انقلاب حضور پیدا کردند و در و خب این خودش یک سبب و یک عاملی شد برای اینکه ما نقش زنان رو تقریبا میشه گفتش که در بقیه عرصه‌ها در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی هم نتونیم نادیده بگیریم. حالا به هر حال متأسفانه تلاش‌های مختلفی شد برای نادیده انگاشتن نقش زنان و مشارکت حد اکثری زنان در سطوح مختلف بعد از انقلاب، بازسازی و تحولات سیاسی به خصوص در ایران، ولی اونجوری که مشخص هستش اینه که
اگر زنان حضور موثری و هم تراز با مردان در روزهای اول انقلاب اسلامی نداشتن، شاید ما نمیتونستیم آینده مناسبتری رو رقم بزنیم یا پیشبینی بکنیم.
خانم اشرفی، امروز که 46 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مگذره، شما در حال حاضر جایگاه زنان در این انقلاب در عرصه‌های مختلف چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، به هر حال انتظارات خیلی زیاد هست با توجه به اینکه زنان در طول 46 سال گذشته جایگاهشون به نحو قابل تأمل و ملاحظه افزایش پیدا کرده. دخل زنان و حضور زنان در انقلاب در قانون اساسی به خوبی دیده شد و خب قوانین اولیه که پس از انقلاب داده شد، خب قوانین بودش که جایگاه یکسانی را برای زنان ایجاد و ترسیم کرده.
وزارت دفاع حکومت طالبان انتقال 7 چرخبال بلک هاوک از ازبکستان به ایالات متحده را غیر قابل قبول خوانده. این وزارت در اعلامیه از آمریکا خواسته تا مانعی بر سر راه انتقال این چرخبال ها به افغانستان ایجاد نکنه و او را به افغانستانی ها بسپاره. پیش از این رسانه های ازبکستانی گزارش داده بودند که 7 چرخبال بلک هاوک که پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان به ازبکستان منتقل شده به آمریکا تحویل داده شده. پس از سقوط حکومت پیشین 46 هواپیما و چرخبال نظامی افغانستان به ازبکستان منتقل شد. سخنگوی وزارت دفاع طالبان همچنین گفته که پیش از تسلط دوباره امارت اسلامی 164 هواپیمای نظامی در افغانستان وجود داشت که اکنون 81 فروندش باقی مانده. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گزارشی تهیه کرده.
وزارت دفاع ملی حکومت طالبان در واکنش به انتقال 7 فروند هلیکوپتر اردوی پیشین افغانستان از ازبکستان به آمریکا اعلامیه صادر کرده و بازگرداندن تمامی هلیکوپترها از آمریکا را مطالبه کرده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع ملی حکومت طالبان از آمریکا خواسته مانعی در بازگرداندن این تجهیزات ایجاد نکند، بلکه آنها را به افغانها تسلیم دهد و گفته حکومت طالبان در مورد انتقال این هلیکوپترها نگران است، زیرا این تجهیزات متعلق به افغانستان است و در زمان فرار مسئولان اداره پیشین به ازبکستان منتقل شدند و تاکید نموده انتقال این هلیکوپترها به هر دلیلی برای حکومت طالبان قابل قبول نیست.
این هلیکوپترها به هر دلیلی به آمریکا انتقال داده می شوند برای ما قابل قبول نیست، زیرا مردم افغانستان حق دارند که از حق خود دفاع و سوال کنند و کشورهای همسایه نیز باید به حقوق افغانها احترام بگذارند. ما از امریکا نیز می خواهیم که مانعی بر سر راه بازگرداندن تمام این هلیکوپترها به افغانستان ایجاد نکنند، بلکه آنها را به افغانها تسلیم دهند.
پیش از این ازبکستان گفته بود 22 طیاره نظامی و 24 هلیکوپتر مرتبط با اردوی پیشین افغانستان در این کشور وجود دارد که از میان آنها 7 هلیکوپتر به آمریکا منتقل شده است. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی میگویند ازبکستان بدون مد نظر گرفتن حسن همجواری دست به چنین اقدامی زده و هلیکوپترهایی که حق مردم افغانستان بوده به آمریکا داده است.
ازبکستان باید متوجه حرف باشه، چون اگر میخواه که رابطه خوب با افغانستان داشته باشه باید که دریای افغانستان که عبارت از چرخبال هست اینا رو باید که به افغانستان برگردانه.
این موضوع انتقال یا منتقل کردن طیارات نظامی که در آنجا هلیکوپترهای انتشار قیمتی مثل بلک هاک هم بودن، یک به شکل معما ماندن. اگر پیلوتای حکومت اسبق این عمل رو انجام داده باشه داده باشند، آنها خیانت بزرگی را در مقابل منافع ملی خویش و مردم خویش کشور خویش نموده است، چون تمامی تجهیزات و